الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 316. این بود عبارت حکیم سبزواری. ولیکن این مطلب اگرچه فی حد ذاته بسیار بلند و نیک پسندیده است و یکی از مسائل مهم حکمت متعالی است که بدن اخروی همین بدن دنیوی به عینه و تشخصه است و امتیاز بینشون جز به کمال و نقص نیست، ولیکن از اون چه در کتب فن مستفاد می‌گردد این است که قوم نظر به نفس متعلق به جسم طبیعی عنصری دنیوی دارن، لذا تعریف مذکور را تعریف عام نفوس ارضیه گفتن و مراد آنان از نفوس ارضیه نفس نباتی و حیوانی و انسانی، به خصوص به مبنای کسانی که خیال را مجرد به تجرد برزخی نمی دانن، بلکه اون را از قوای منطبعه در جسم میپندارن. خلاصه فرمایش قبل این بود که نفس را آقایان حکما تعریف کردن که کمال اولیه جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه است و در بیان این تعریف گفتیم که کلمه جسم طبیعی جسم صناعی را و جسم تعلیمی را خارج میکنه. بعد از اون بیان مرحوم جناب حاجی سبزواری نقل شد که حاجی میفرمون که نفس هم کمال جسم طبیعیه و هم کمال جسم مثالی هر دوتا. اونگاه هست آقا عبارتی را از جناب حاجی نقل فرمودن. الان نظر مبارک آقا در مورد فرمایش حاجی اینه که اگرچه این مطلبی رو که شما در مورد بدن مطرح فرمودی و خواستید بگید که تعلق نفس به جسم طبیعی که نفس کمال اولی باشه، در حقیقت همون باز تعلق نفس به جسم مثالی، برای اینکه جسم مثالی همون جسم طبیعی است منتها تمامتر شده، کاملتر شده. اگرچه این فرمایشتون درسته به جناب حاجی میفرمون، اگرچه حرفتون حقه که جسم طبیعی و جسم مثالی از همدیگر گسیخته نیستن، در حقیقت یک جسمه، منتها یکی ضعیفه یکی کامل و قوی تره. و وقتی نفس کمال برای جسم طبیعی شد، کمال برای جسم مثالی هم هست. حرفتون درسته، منتها حالا جنبه توضیح بیشتر، منتها که آقایان حکما که در فلسفه نفس را تعریف فرمودند به جسم، به کمال اولی جسم طبیعی و اون هم عالی زی حیات بالقوه، اونها در تعریفشون خواستن طوری نفس را تعریف بکنن که این تعریف مطلق همه نفوس در نشأه طبیعت رو بگیر، که نفوس ارضیه، نفوس در روی کره زمین رو بگیر. چرا؟ برای اینکه شما بدن مثالی و جسم طبیعی را در مورد نفس انسان پیاده میکنید و تا یه حدی هم در نفس حیوان هم پیاده میشه، اما در مورد نفس نباتی چه میکنی؟ ها؟ میخواییم الان برای نفس جوری نفس رو تعریف کنیم که این تعریف هم شامل نفس نباتی بشه، هم شامل نفس حیوانی بشه، هم شامل نفس انسانی. اون وقت اگر ما بگیم که نفس کمال اولیست برای هم جسم مثالی و هم جسم طبیعی، این تعریف ما در مورد نفس انسان وفق میده، اما در مورد نفس حیوان اگرم وفق بده باز اون اندازه نمیتونه و در مورد نفس نباتی که اصلا وفق نمیده، برای اینکه نبات دیگه علاوه از جسم طبیعی که باز جسم مثالی نداره که. و از طرفی هم آقایان و حکما که در کتابهایشون نفس رو تعریف کردن، خواستن نفس رو طوری تعریف کنن که شامل تمام نفوس زمین بشه، چه نفس نباتی، چه نفس حیوانی، چه نفس انسانی. حالا اگر ما بگیم که نفس کمال اولیست برای جسم طبیعی، شامل نفس نباتی نمیشه، شامل نفس حیوانی هم تا یه حدی نمیشه، بله فقط شامل نفس انسانی میشه. ولی ما میخوام طوری نفس رو تعریف کنیم که هر سه بخش رو شامل بشه. حالا اگر گفته باشیم که نفس کمال اولیه جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه است، شامل نفس نباتی میشه یا نه؟ بله. برای اینکه جسم نبات جسم طبیعی یا جسم مثالیه، میفرمایید جسم طبیعیه و عالی هست یا نه؟ فرمودید همینطوره. فقط در مورد اجسام جسم جماد رو فرمودید عالی نیست، بلا جسم نبات عالیه، جسم حیوان عالیه، جسم انسان عالیه، بلزا این تعریف ما شامل همه هم میشه. اون وقت بعد به جناب آجی میفرمان مطلبتون خیلی بلنده. در جواب مستشکل که طرف اشکال کرد و گفت که آقا نفسیت نفس رو ما از تعلق نفس به جسم طبیعی انتزاع میکنیم، پس اگر نفس بخواد کمال اولی برای جسم مثالی باشه نمیشه. شما خوب جوابشو دادی، گفتی که آقا جسم مثالی و جسم طبیعی یکی هن، جدا که نیستن که. وقتی نفس کمال اولی جسم طبیعی شد، برای جسم مثالی هم میشه. این فرمایشتون که جسم مثالی و جسم طبیعی یکی هن، هویتشون یکیه و این بدنها و جسمها در طول همه، فرمایشتون بلنده، جواب مستشکل رو هم میدید، اما اون مطلب رو چه میکنید؟ که آقایان در فلسفه خواستن طوری نفس رو تعبیر بکنن و تعریف بکنن که هم شامل نبات بشه، هم شامل حیوان بشه، هم شامل انسان. و فرمایش شما در مورد انسان وفق میده، اما دیگه در مورد نبات و حیوان وفق نمیده. اینه که میفرمان که این بود عبارت حکیم سبزواری، ولیکن این مطلب اگر چه فی حد ذاتهی بسیار بلند و نیک پسندیده است، فرمایش جناب عالی رو در مورد بدن انسان و نفس انسان و تعلقش به جسم طبیعی و جسم مثالی قبول داریم، حرف خیلی خوبه. و نه تنها حرف خوبه، به این اندازم نه، تعریف هم میکنیم حرفتو، میگیم حرفت بسیار بلنده که یکی از مسائل مهم حکمت متعالی است. این حرف شما رو ایشون هم زدن و پرداران، حرف شما بسیار بلنده که چی باشه؟ که این خودش یک اصلی الان جناب حاجی القا فرمود که فرمایش حاجی چیه؟ حالا آقا فرمایش حاجی رو چیکار کردن؟ تو قالب ریختن که نوعا در کتاب ها آقا می فرمان نفس را، انسان را بدنهاییست و این بدنها در طول همان و تفاوتشون هم به کمال و نفسه و علم و عمل جوهرند و انسان سازند دیگه، اینها قالب ریزی آغاز، اینها دیگه. حالا خب، حالا فرمایش شما جناب حاجی فی حد ذاته، خود این مطلب را آدم که نگاه میکنه ذات این مطلب را میبینه حرف بسیار بلندی و از مسائل حکمت متعالی است. که چیه حرفیشون؟ که بدن اخروی این همین بدن دنیوی به عینه و تشخصه است. اصلا بدن اخروی یعنی همین بدن مادی، ولی اون معاد جسمانی که داره میگیم یعنی همین بدن محشور میشه، همینی که الان بردن تو قبرستون دفنش کردن همین جسم محشور میشه، منتها باید به سرش رسیم. بعد از این اما به بعدش مشکل، که بدن اخروی همین بدن دنیوی به عینه و تشخصه است و امتیاز بینشون جز به کمال و نقص نیست، که بدن دنیوی ناقصه، بدن اخروی کامله. حالا الان اینجا شما را اون بحث معاصر آثار جلد دوم که در دست دارید، اونجا این یه لطیفه قرار گرفته که انسان را، نفس را بدنهایی است که بدنها در طول همان. اونجا یه لطیفه است دیگه، حرفای آقا رو اونجا جمع کردیم. این حرف جناب شمای حاجی، حرف مطلبتون بسیار شیرین و خوبه، ولکن این حرف شما مراد آقایان حکما در تعریف نفس نیست. آقایان حکما میگن که ما باید نفس رو طوری تعریف کنیم که تمام نفوس زمینی ها رو شامل بشه. حرف شمای حاجی که میگید نفس کمال اولی جسم مثالی و طبیعیه، شامل نفس حیوانی میشه، اما نفس نباتی و انسانی، نفس حیوانی و نفس نباتی رو نمیگیره. اون وقت تعریف شمای حاجی میشه فقط مخصوص نفس انسان. دیگه حرف شما رو در حیوانات نمیتونیم پیاده کنیم، در نباتات نمیتونیم پیاده کنیم. ولیکن از اون چه در کتب فن مستفاد میگردد این است که قوم، آقایان، اینجا مراد از قوم رو بفرمایید، آقایان حکمای مشا که در فلسفه مشا، چون الان این تعریفی که در صفحه 312 آوردیم که نفس ان نفس و کمالون اولو لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، اینا تعریفیست که از جناب آیون مشا است و دیگه رئیسشون جناب مرحوم ابن سینا هست در اشارات و شفا، ولی حرف از اونجا. حالا آقایان مشا رو در اصطلاح فلسفه در حکمت متعالی اینا رو تعبیر میکنن به قوم، چون حرفای عمومی زدن و ما هم الان تعریف اونها رو آوردیم. باید ببینیم آقای حاجی، حالا درست مبنای جنابالی حکمت متعالی است و ماشاءالله بلند همتی و تعریف کمال اولی رو بردی به این معنای بلند رسوندی، اما ما باید ببینیم این آقایون که این تعریف کردن مراد ایشون از این تعریف چیه، ببینیم خود این آقایون چی میگن. ولیکن از اون چی که در کتب فن مستفاد میگردد این است که قوم، یعنی آقایان مشا، نظر به نفس متعلق به جسم طبیعی عنصری دنیوی دارن. میگن نفس کمال اولی برای جسم طبیعی، بدن مادی طبیعی اینجاییه. شما فرمودید برای بدن اونجایی هست، حرف درسته، اما این آقایون اونو نخواستن بگن. حالا چرا آقایون فقط خواستن بگن نفس کمال اولی برای همین بدنه؟ چرا؟ برای اینکه لذا تعریف مذکور را تعریف عام نفوس ارضیه گفتن. گفتن آقا ما برای نفس یه تعریفی میخوایم بکنیم که این تعریف خیلی عمومیت داشته باشه، عام بشه، شامل بشه، هم نباتی را، هم حیوانی را، هم انسانی را. و مراد آنان از نفوس ارضیه که تعریف با تمام این نفوس رو شامل بشه، عمومیت پیدا کنه، همه رو بگیره، چیه؟ نفس نباتی و حیوانی و انسانی است. این یه مطلب تا اینجا. از این کلمه به خصوص ادامه مطلب شیرین که آقایان حکمای مشا، اینها مثل جنابالی حاجی سبزواری بلند همت بالا رفته نیستن، اینها نفس را، نفس انسان را در مرتبه عقل فقط مجرد میدونه. مشا نفس را در موطن حواس پنجگان مادی میدونه. میگن نفس در دیدن مادیه، نفس در شنیدن مادیه، نفس در بو کردن، در چشیدن، در حواس پنجگانه مادیه. و حتی آقایان مشا نفس را در موطن قوه خیال هم مجرد نمیدونن. اینا میگن مجرد نیست، ولذا میفرمان که این آقایان نفس را، قوه خیال انسان را، در نفس را در مقام قوه خیال و قوه خیال انسان را میگوین قوه منطبعه در جسم، اصطلاح آقایان مشاه. خب حالا که اگر اینه جناب حاجی ببینید، ما اگر بخوایم طبق نظر مشا نفس را کمال اولی بگیریم برای جسم طبیعی، حتی در رابطه با انسان مشکل داریم تازه. چرا؟ برای اینکه نفس در انسان که میخواد تعلق به بدن بگیره در موطن قوه خیالش هم تازه مجرد نیست. حتی اینا در انسان میگن در موطن قوه خیال هم مجرد نیست، حالا تا چه برسه به حیوان؟ پس حیوان که اصلا نفسش مجرد نیست، نبات که هیچ، انسان هم که تازه مجرده، ایشون هم که این آقایون فقط در موطن عقل مجرد میدونن، اصلا در موطن خیال و حواس منجوانه مجرد نمیدونن. اون وقت روی این فرمایش مبنای آقایان ما اگر بخوایم بگیم نفس کمال اولیه برای جسم مثالی، حتی شامل نفس انسانی هم باید به زور بشه. چرا؟ برای اینکه نفس انسان در موطن مثال، این آقایون که میفرمان همون مادیه که اصلا مجرد نیست، اینات میفرمایید اگه فرمایش آقا داره به کجا میخوره؟ حالا توضیح بیشتر عرض کنم. شما میفرمایید که نفس را کمال اولی بگیریم برای جسم طبیعی و کمال اولی بگیریم برای جسم مثالی. بعد شما جسم مثالی رو چی میدونی؟ بدن مثالی رو مجرد میدونی آقای حاجی عزیز، و بدن مادی رو طبیعی میدونید، مادی میدونید، انسوی میدونید. نفس تعلق به بدن مادی بگیره، خب شامل بدن انسان هم میشه، چون نفس در اینجا تعلق به بدن طبیعی گرفته. شامل بدن حیوان هم میشه، چون نفسش به بدن او تعلق گرفته، به بدن طبیعیش. شامل نبات هم میشه، چون اونم نفسش به جسم طبیعیش تعلق گرفته. اما اگر ما بگیم نفس کمال اول است برای جسم مثالی، حیوان که جسم مثالی نداره، انسان هم که تازه باید در موطن قوه خیال مثالی بود، که این آقایون باز در موطن قوه خیالش هم که باز همه جسمانی میدونن، که این آقایون نفس را در موطن قوه خیال که باز همه جسمانی میدونن اصلا. پس در حقیقت باز همه یه قسم میشه که نفس تعلق گرفته به جسم طبیعی، جسم مثالی هم که آقایون باز مادی دونستن. اون وقت تعریف ما رو اگر میخواییم بگیم که نفس تعلق به جسم مثالی هم داره، کمال اولی اوست، این روی مبنای ما و جناب عالی حاجی و مرحوم آخونده که ما عقل نفس را در موطن قوه خیال مجرد میدونیم و بدن مثالی رو یک امر مجردی میدونیم و کذا و کذا. روی این مبنای آقایون که اصلا وقت نمیده، ولذا میفرمان که بخصوص به مبنای کسانی که قوه خیال را مجرد به تجرد برزخی نمیدونن، بلکه اون را از قوای منطبعه در جسم میدونن. الان چطور میگه که قوه باصره منطبعه در چشم، قوه سامعه منطبعه در گوش اونا میگن، بعد میگن قوه خیال هم منطبعه در جسمه، که قوه خیال مجرد نمیدونن. منتها مرحوم جناب شیخ تطور کرده که حالا این جلد سوم معاصر آثار فرمایشات آقا را آوردیم تحت عنوان تطورات افکار شیخ الرئیس. ایشون ابتداعاً با آقایان مشا قائل شدن که قوای نفس حتی قوه خیال اینا مجرد نیستن، اینا مادی هست، اینا منتبع در جسم هست. بعد یواش یواش مرحوم جناب آقا ابن سینا از قوم، از عموم مشا فاصله گرفته، فرمون خیر قوه خیال مجرده. ولی اینطور، حالا غرض اینه که ما باید جناب آقای حاجی، حرف شما حرف بلندیه که بدن مادی عین بدن مثالیه و تفاوتشون به کمال و نقصه و فرمایشاتی که پیاده می فرمودید درسته، اما چون این تعریف مربوط به آقایان مشاست، ما ببینیم که این آقایون از این تعریف چی خواستن. این آقایان فرمودن که نفس کمال اولی برای جسم طبیعیه، نه برای جسم مثالی. اون وقت نتیجه تا این، پس از این تعریف جسم مثالی هم خارج شده. بله. حالا فقط برمیگردید اون فرمایش قبلی آقا رو به یاد میارید. میفرمایید که در حقیقت نفس بالاصاله کمال اولی برای جسم طبیعیه. بله، چون جسم مثالی به تبع جسم طبیعیه، میگیم که نفس کمال اولی برای جسم مثالی هست در مورد انسان به تبع جسم طبیعی، ولا اصل اولی آن است که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی و این شامل نبات و حیوان و انسان هر ستان میشه. ولی حرف جناب حاجی رو اینجا آقا فعلا میفرمان حرفتون درسته اما مطابق با تعریف قوم وفق نمیده. پس با اجازه جناب حاجی از این چند روز درس و بحث و این همه سختی های راه رو که طی کردیم، بله فعلا ازشون عذرخواهی میکنیم، اما بعد به لطف خدا به محضر جناب حاجی میرویم و میگیم آقا این فرمایشی که اونجا فرمودید فرمایش بلنده و میخواییم از فرمایشتون استفاده کنیم، اما فعلا از فرمایشتون در مورد تعریف نفس نمیشه استفاده کرد، فعلا عذرخواهی میکنیم ازشون. اما راجع به این جمله بلند که فرمود بدن اخروی، همین بدن دنیوی به عینهی و تشخصهی از این حرف خیلی بلنده و کد معاد جسمانی یکیش همین بیانه و چقدر باید زحمت بکشیم که تا حالا این فرمایش پیاده بشه. ولی اونو کار داریم بایش. خب حالا معطل نشیم که ماه رمضان هم تسلیث شده و ولی هنوز درس 99 درست تموم نشد، تسلیث شد دیگه، الان یک سلسش رفته، 10 روز رفته. اگر از اون ور باز آقایون دبه نیارن که یه روز کم نیاد، اگر بشه که تسلیف مع یه ذره اضافه، یه چند ساعتی اضافه شده. خب در تعریف جناب عالی چی آمد آقا جان؟ فرمودید که نفس کمال اول برای جسم طبیعی عالی. تا اینجا به واسطه یک کمال اول، این کمال اول کمال ثانویه رو خارج کردیم، این یک بحث بود. به واسطه یک کلمه جسم طبیعی کار دستمون داد و دو سه صفحه ما رو معطل کرده بالاخره ایشون که بیایم تا جسم ثنایی رو خارج کنیم، بگیم نفس کمال جسم ثنایی نیست، نفس کمال جسم تعلیمی نیست. بله جسم تعلیمی به تبع جسم طبیعی، این را پذیرفتید. حاجی دبه دبه را آورده که نخیر، نفس علاوه از این که کمال جسم اولیه طبیعیه، کمال جسم مثالی هم هست. خیلی ما رو پیچونده، خیلی حرف بلند و سنگین مطرح کرده، یه 3-4-5 جلسه ایشون با این فرمایشون ما رو معطل کرده. الان با نتیجه که باز حالا امروز گرفتیم، الان جلسه امروز گفتیم نخیر آقا جان، عذرخواهی میکنیم، نفس کمال اول فقط برای همون جسم طبیعیه که نبات و حیوان و انسان رو شامل بشه. پس جسم مثالی با اجازه شما ایشون با چی بشه از تعریف ما خارج بشه. باز کلمه دیگر دارید ببینید ایشون میخواد چه کلاهی برای ما بدوزه. فرمودید که جسم طبیعی عالی، عالی رو اونجا چی معنا فرمودید؟ فرمودید اونیست که جسمی که دارای آلات و ادوات و قواییست برای گرفتن حقایق. حالا کلمه عالی و از غید عالی، ببینیم حالا ایشون میخواد کیا رو خارج کنه. صور نوعیه عناصر و معادن که افعال اونها به استخدام آلات نیست خارج میشوند. حالا میتونیم بگیم که نفس کمال اولیه برای صورت نوعیه معدن طلا الماس. الانجا طلا و الماس اونم بالاخره الان از اون چیزش در اومده دیگه، سنگ و چوب و خاک و اینها سالیانی در رحم کوه، کانی ها در رحم کوه، بعد یواش یواش الماس شده. بعد چه شده که درس نهم اینها مراجعه بفرمایید، درس نهم اونجا فرمایش داشتید، اجازه بدید که تنبلی نکنم و بگیریم. بله در درس نهم صفحه، ببخشید درس هشتم صفحه بله درس دهم صفحه 26 اونجا را یادداشت بفرمایید. این صفحه‌ای که الان دارید میخونیم اینه یادداشت بفرمایید که صور نوعیه عناصر و معادن. معادن اونجا صفحه 26 اونجا میفرمایید که میبینید در دل کوه جوهر، الماس، زمرد، طلا، نقره، اینها اونجا درست میشه. حالا بگیم که نفس، اونها نفس داشته باشن چطوره؟ میگیم برای اینکه چون جسمشون آلات و ادوات نداره که آلات را به استخدام در بیاره و کار بکشه. الان درخت جسمش آلاتی داره، ریشش آلتشه، ساقش آلتشه، برگش آلتشه که از اینها هوا بگیره، از اینها آب رو میگیره، از اینها خاک رو میگیره. اما اونجا الان در دل کوه سنگ و چوب و خاک اینها به هم فشرده شدن، بعد یواش یواش چی شده؟ سنگ مرمر درست شده، سنگ چی شده؟ سنگ سیاه شده، سنگ بله فلان شده، الماس شده، معدن جوهر شده، گوهر شده، فلان شده. اما اونجا میشه گفت که اینم مثل درخت ریشه‌ای داره که خاک بگیره، ساقه‌ای داره، برگ و بری داره که هوا بگیره، نور بگیره. اینجوری بوده، اینجوری نیست. ولذا صور نوعیه عناصر، عنصر، صورت نوعیه آب، صورت نوعیه خاک، صورت نوعیه هوا، صورت نوعیه آتش، اینها حالا آلات دارن؟ نه خیر، جسمشون آلات نداره. و صورت و همچنین معادن، اونها هم میبینیم آلات ندارن. ولذا پس اونها نفس ندارن. چرا؟ چون نفس کمال اولی برای جسم طبیعی عالیه و اینها جسم طبیعی هستن اما عالی نیستن. لذا اینها رو خارج میشه که اونها افعال اونها به استخدام آلات نیست، خارج میشود. چنانکه دانسته شد اگر جسمی آلات مختلف برای وظایف گوناگون نداشته باشد نفس ندارد و اون که دارد دارد. علیه اون که دارد، یعنی اون که جسمی داره که این جسم آلات مختلف داره برای وظایف گوناگون، مثل اینکه الان درخت ریشه داره برای خاک و آبگیری، ساقه و برگ و بر داره برای نور و هواگیری، حیوان میبینید که آلات و قوا داره برای آب گرفتن، برای غذا گرفتن، برای هوا گرفتن، برای نور گرفتن. این پس اینا جسم میشن جسم عالی. در جناب عالی انسان هم که میفرمایید جسم شما عالیه. پس درسته که نفس تا اینجا گفتیم که کمال اول جسم طبیعیه، اما نه هر جسم طبیعی مثل صور معادن، صور نوعیه عناصر، بلکه جسم طبیعی که عالی باشه، آلات داشته باشه برای افعال گوناگون، بتونه اون آلاتش وظایفشون انجام بدن. پس اون که ندارد ندارد و اون که دارد دارد. خب بازم فرمودید که حالا اینا داشته باشی، صرف این که ما جسم طبیعی عالی داشته باشیم دلیل میشه برای اینکه باز بود نفس داشته باشه؟ نه خیر، جسم طبیعی عالی که زی حیات بالقوه باشه نفس داره. این آقا میت جسمش اینجا الان گرفته افتاده، این یال جسم الان این جسم طبیعی هست یا نه؟ بله. عالی هست یا نه؟ بله. اما زی حیات بالقوه هست یا نه؟ نه. الان میتونی بگی این نفس داره یا نه؟ میگی نفس نداره. مثلا حالا به جنبه تمثیل، و مراد از زی حیات بالقوه این نیست که بالفعل حیات ندارد. حالا این رو یه مقدار دنبال میفرما. جسمی که شاید الان حیات نداشته باشه، اما قوه و استعداد اون رو داره که حیات داشته باشه. حالا که الان این ور مثال زدیم، بریم اون ور مثال بزنیم. کسی که مرده است، از دنیا رفته، جسمش الان اینجا هست، الان همین درجه، همین الان نفسش قطع شده، الان جسم هست، طبیعی هم هست، عالی هم هست، اما زی حیات بالقوه نیست. دوباره میشه این جسم زنده بشه؟ حالا اون بحث معجزه و کرامت اونا رو الان میخوام یه مثال بزنیم، اون الان حسابش نفهم. الان این باز آمادگی نداره که زنده بشه؟ نه دیگه تموم شده. پس حالا این جسم نفس داره یا نداره؟ نه خیر، بله قبلا داشت ولی حالا دیگه نداره. این یکی. میریم یکی اون بر مثال میزنیم. حالا الان 4 ماه و 10 روز شده، هنوز ثم انشأناه خلقا آخر نشده. اسکلت این فرزند در زهدان مادر درست شده، جسم طبیعی هست، عالی هست، بله زی حیات بالقوه هم می‌فرمایید هست. درستی که الان بالفعل حیات نداره، اما آمادگی اینو داره، زی حیات داره که بالقوه هست. ولی زن میتونید بفرمایید که این نفس داره یا نه؟ میگید برای نفس داره. چرا؟ برای اینکه درستی که الان 4 ماه 10 روز که شده اون نفس حیوانی رو نداره، اما نفس نباتی رو که داره که، برای باز الان نفس داره. اما الان این جسم اینجا داخله الان مرده افتاده، این نفس نباتی داره؟ نه. نفس حیوانی چطور؟ نفس انسانی به طریق اولا نداره، ولی اونجا میفرمایید با این حال ایشون جسم بله زی حیات بالقوه هست که میتونه کمال انسانی رو بگیره، الان فعلا نفس نباتی داره. و همچنین حالا همچنین در مورد درختان جای دیگه مثال بفرمایید و تاریتون بخونید در بریم که بله خیلی داریم میمونیم. و مراد از زی حیات بالقوه این نیست که بالفعل حیات ندارن، بلکه مراد این است که لازم نیست همه علائم حیات بالفعل در او باشه. بازم یه عبارت دیگر و اون اینه که علاوه از این که این جسم آمادگی و قوه برای حیات رو داره، شاید هم یه وقتی الان همین الان در جسم خودتون مثال بزنید، بگید که آقا الان جسم ما گاهی میرسه که غذا ندارید، در اون موقعی که غذا نمیخورید بدن شما قوه قاضیش مشغول کاره؟ نه خیر. قوه نامیه مشغول رشد بدنه؟ نه مثل یک کسی حالا 10 روز غذا نمیخوره. پس قوه قاضیه الان هیچ. قوه ماسکه چطور؟ نه خیر، ایشون هم در کار نیست، برای اینکه غذایی در شکم نیست که تا قوه ماسکه اینو بچسبه و محکم بگیره که نگرش داشته باشه. پس قوه جاذبه الان مشغول کار نیست. حالا قوه جاذبه هم چطور؟ اونم نیست که غذا بگیره. اینا قوه قاضی غذا رو درست کنه که نه. قوه ماسکه غذا رو نگه داشته باشه؟ نه. قوه هاضمه چطور؟ الان غذایی نیست در شکم که تو هضمش کنه که. الان میبینی قوای نباتی همه تقریبا از کار افتادن. خب حالا الان این آقا رو خوابیدن فرض بفرمایید. بگید که این آقا چشمش میبینه؟ نه. گوشش میشنوه؟ نه. قوه خیالیشون الان در موتن بدن مشغول کاره؟ بازم که نه. ادراک کلیات هم داره؟ نه. پس الان این بدن اینجا هست، سوال نفس داره یا نداره؟ نفس داره یا نداره؟ چی جواب میفرمایی؟ با این تعریف میفرمایید داره. چرا؟ برای اینکه ما نگفتیم که نفس کمال اولیه جسم طبیعی عالی زی حیات بالفعل که الان باید تمام قوای او همینجور دم بدم در کار باشن تا ما بگیم این نفس داره. نه خیر. ولو الان که در خوابه، ولو شکمش هم گرسنه است، ولو اصلا نه خیر آقا، اصلا اینها رو میذاریم کنار، آقایی قش کرده 45 روز، 50 روز، 1 روز، 10 روز در حالت قشوه، در حالت بیهوشیه. غذا بهش میدین؟ نه. قوای نباتی بدن در کاره؟ نه. تازه 1000 جور به تعبیر خودمونی باز کوشش کرد که یه جوری باشه این مقدار بدن از بین نره، بمونه. بعد خب چشم و گوش و قوه خیال اینام که هیچ مشغول کار نیستن. ادراک کلیات هم که نداره. بعد از دوباره 50 روز بازم میبینید که زنده شده و براه افتاده، باز غذا میگیره فلان. حالا در طی این 50 روز میفرمایید که این جسم نفس داره یا نداره؟ بله. اون وقت میتونید بفرمایید که اون نفس کمال اولی برای این جسم هست یا نه؟ میگید بله. درسته که الان این جسم حیات بالفعل که تمام قوای نباتی مشغول کار باشن، تمام قوای حیوانی مشغول کار باشن و انسانی، درسته که الان اینها بالفعل الان حیات نداره اینها را، اما بالقوه چطور؟ نه خیر، باز آمادگی اینو داره که اگر نفس دوباره بخواد برش اشراق بکند، ایشون اشراقات نفس رو بپذیره و لذا از حالت قشوه در میاد، از بیهوشی در میاد، از حالت سکته در میاد و دوباره شروع به کار میکنه. الان این آقایی رو که جناب پزشک اینو بیهوشش کرده، داره بدنش رو قیچی میکنه و داره من جراحی میکنه فلان، هیچ یک از این قوا الان مشغول کار نیستن. اما باز میفرمایید این جسم دارای نفس هست یا نه؟ بله. چرا؟ برای اینکه همچنان این جسم آمادگی برای حیات را داره، کافی است. بازم میگیم که نفس کمال اولیه برای همین جسم هم هست، بلکه مراد این است که لازم نیست همه علائم حیات بالفعل در او باشد، بلکه قوه آن کافی است. یعنی افعالی که از او صادر می شود لازم نیست دائمی باشه. الان که حالا افتاده در روی تخت چاقوی جراحی اینا که الان افعال از او صادر نمیشه که، اما اینطور نیست که همیشه باید بشه. قهقهایی که صادر میشه کافیه، بعدن هم که دوباره باز برخیزه و اون افعال ازش صادر بشه باز کافیه، بلکه گاه بالقوه است. و بله، بلکه گاه بالقوه است و گاه بالفعله، اما الان فعلا بالقوه است که بیهوش شده فلانه. و اون افعال عبارت است، حالا چی باید ازش افعال صادر بشه که الان فعلا نمیشه ولی استعداد و قوه اونو داره که بشه؟ اون افعال عبارت است از نطق و ادراک و حرکت ارادی و تغذیه و تنمیه و تولید مثل غیر اینها. حالا این که الان بیهوش روی تخت افتاده ادراک داره؟ نه. حرکت ارادی داره؟ نه. جس تغذیه داره؟ نه خیر. حالا اون خون تغذیه میشه، اونا فرمایشیه، اما تغذیه متعارف، تغذیه داره؟ میگیم نه. تنمیه داره؟ بدنش در حال رشد مثلا؟ میگید نه. تولید مثل داره؟ نه. پس الان هیچی ازش اینا صادر نمیشه که. باز چطور میفهمد ایشون نفس داره؟ میگیم آقا نه، نفس داره. چرا؟ چون نفس کمال اول جسم طبیعی عالی ذی‌حیات بالقوه است. ایشون بالقوه میتونه اینا رو باز صادر کنه یا نه؟ بعدا میتونه به این مقام برسه یا نه؟ همین اندازه کافیه. خب اینجا الان فعلا در رفتیم، یه صفحه داریم، بلکه جلسه فردا دیگه در بریم از این درس ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.